سالها پیش خوانده بودم اونجا عملا درک کردم. بنابراین خانم پروین اعتصامی اوضاع اجتماعی تاریخی را به طور ملموس عرضه می دارد. من که محصل تاریخ هستم از این نگاه پروین را استاد خودم می دونم.
بسیار عالی، زنده باشید. جناب صلاحی، یک زبانشناسا عقیده ای دارن که می فرماین که زبان محملی برای بیان اندیشه نیست، بلکه خود اندیشه است.
به عبارت هایدگریش میگه زبان خانه وجود است.
چی میشود که این احساسات رقیق زنانه مجال بازگو شدن در آن زبان سخته ناصر خسروار برگرفته از فخامت مردانه هزار سال ادب فارسی، در چنین زبانی چنین رقت زنانه چطور میتونه جای بگیره؟ چطور اینا با هم تونسته جمع بشه در شعر پروین؟
درست خدمتتون عرض کنم که ما در شعر پروین همونطور که فرمودین عنصر فخامت رو داریم. شعر ناصر خسرو و برحال شعر خراسانیوار ناصر خسرو وقتی در کنار اون فضای عراقی می نشیند، خب یک مقدار اون سختی کلام رو و اون صعوبت کلام رو می شکنه. این یه نکته است. یعنی شعر پروین اولا آمیزه عراقی و خراسانیه، این یه نکته. نکته مهمترش اینه که شعر پروین دو برداره، یعنی پروین کلن یه جاهای جمع ازداده. شاعر اخلاقیه، اما ما حتما باید یه اشاره کوتاهی هم در ادامه داشته باشیم به بچه اجتماعی شعر پروین که بسیار پررنگه و در سایه شعر اخلاقیش و شعر به نوعی ساده و روانش برای توده مردم گاهی بهش توجه نمیشه. همین پروین یکی از وجوه دیگری که دارد و جمع ضدین شاید باشه همین نکته است. یعنی در این سلامت زبان ما سلاست زبان رو هم داریم، یعنی بدون اینکه تنزل پیدا کنه سطح زبانی شعر ایشون سلاست و روانی هم داره. یه وجهش به این برمیگرده که شعر پروین در سطح زبانیش ساده است، نزدیک به تخاطب به توده مردم توجه داره، هم موضوعش مردمه هم مخاطبش مردمه. و البته همونطور که خودتون به درستی گفتین تو به خصوص در شعرهایی که به مناظره میپردازه با آداب و عادات روزمره سر و کار داره. اینا حال و وجوه محتوایش میشه، اما برگردیم تو بحث زبانیش، بخش مهمش اینه که پروین در این حال که سنت شعری ما رو تداوم بخشیده حواسش بوده به این که زبانش با طراوت زبان روز گره بخوره. یعنی بخوام اگر چند تا صفت کنار هم بگم میتونم بگم فخامت، فصاحت، سلاست، سلامت، تراوت، حلاوت و البته حرارت شعر پروین در به خصوص اشعار اجتماعیش. هنوز که هنوزه وقتی شما محتسب مردی محتسب مستی به رهدید و گریبانش گرفت رو میخونید، اون حرارت شعری که گویا یک مرد سخن گفته رو میبینید، اما وقتی بافت کلام رو میبینید، اون ریز بافت ها رو دقت میکنید، اون نکته سنجی هایی رو که فقط یک زن میتونه انقدر جزئی الماس ها رو بتراشه و ظریف کار کنه در شعر پروین در نگاه پروین میبینیم که، و این هم در واقع یه وجه دیگه است. یعنی اون وجوه زنانه نگاه پروین رو ما میتونیم ببینیم و این هم البته کمک میکنه به این قصه. یه نکته که در بحث زبانی هم خوب اشاره بشه، پروین تو شاعران کهن ما اگه بخوایم تو شاعران در واقع نسل‌های اول مثال بزنیم، شعرش به فرخی سیستانی ماننده استش از جهاتی. یعنی حتی اگر میخواد در سبک خراسانی هم شعر بگه، شعری داره مثل شعر فرخی که یک جور شعر سهل و ممتنع واسه روزگار خوش بسیار ساده است و هنوز هم مثلا شعر فرخی رو که شعر فرض فهم عنصری یا منوچهر یا دیگران بگذاریم میبینیم که شعر ساده تر است و روان تر است. در معاصرین اگه بخوایم نام ببریم، خب شعر ایرج میرزا بعضی از جهت سهل و ممتنه بودن میگن سعدی روزگار ماست. شعر ایرج میرزا که برخلاف شهرت عامه و شهرت عمومی شعرشون بسیار شعر اخلاقی و متینی هست. شعر بسیار ساده است، زبان شعری ایرج زبان بسیار ساده است و برای مردمان بسیار مقبول بوده. شعر پروین از این منظر نزدیک به شعر ایرج میزه و تا حدی حتی شاعرانی مثلا میرزاده عشق و دیگران هستش، یعنی باز هم تو توده مردم نفوذ داره و حضور داره.
حتی شاید اگه بخواییم بگیم پروین از یک نفر بیشترین تأثیر رو در معاصرین گرفته، باید ایرج رو نام ببرید. موافقید شما؟
بله، من میگم در دقیقا شعرش به ایرج شبیه میشون اینها. این خودش خیلی مهمه و این وقتی برای مخاطب باید جالب باشه، مخاطب فرهیخته‌ای که مصدق اوقاتشون هم میشن بنده، اینه که ما ببینیم پروین جایی وایساده، مضمون شعرش، بسیاری از مضامین شعریش تو حکمت گرایی و عقلانیت به صناعی میزنه، تو فلسفه حیات به نوعی فضای زهد به جای لذت اپیکوریستی به امام محمد غزالی شبیه، یا فرض فرماییم که تو اخلاق گرایی، اخلاق گرایی معتدل سعدیوار داره، توی زهد ورزی و دنیا گریزی حافظ رو، حتی در خود ادبیاتش سعدی حافظ رو در مضامینش هم همینطور بیاد میره. اینا رو اگه بذاریم کنار همگه تازه میفهمیم که پروین چه شاهکاری کرده در شعرش و در البته زبانش.
بسیار خوب،
ببخشید من چون در تایید فرمایش سرورم، اونجا که نظامی سلطان سنجر را زیر سوال میبرد از زبان اون پیرزن، پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد دامن سنجر گرفت، شهنه مست آمده در کوی من، زد لگدی چند فرا روی من، خانه من جست که خونی کجاست، ای شه از این بیش زبونی کجاست. پروین اعتصامی در اون شعر بلند خود دزد و قاضی، قاضی را هم میبره از زیر سوال. یعنی پروین از چهار دیواری آشپزخانه زنانه اون روز میرود در متن جامعه. بلد. و این یکی از پدیده های بسیار شگرف پروین است، شعر مردانه پروین است که جامعه را اون روزها زن در جامعه مطرح نبود. این نگاه مردانه پروین، مردانه مردوار در شعر خودش متجلی است.
در واقع مردانه زنیت میکنه در شعرش پروین، یعنی شیرزنی رو به نمایش میذاره. در خدمت
خدمتتون، چون بحث نظامی شد و شاید به حسب صحبتمون ما بیشتر به ناصر خسرو یا برخی دیگر از بزرگان ادب پارسی اشاره کردیم، خوبه این هم اشاره کنیم که پروین در قصایدشه که به ناصر خسرو ماننده است و حتی شاید بعضی دیگر از کسانی مثل جمال الدین اصفهانی و دیگران، هم جمال الدین هم کمال الدین، اما بیشتر ناصر خسرو و اون خرد که در آثارش هست. اما وقتی به مثنوی‌هاش میرسیم، به قطعاتش میرسیم، یاد کسی مثل نظامی یا ابن یمین آدم میفته. توی در واقع حوزه مناظره شاید کمتر کسی این رو انکار کنه که پروین نه فقط در معاصر، این که بی تردید بی همتاست، در ادب فارسی هم اگر بی همتا نباشه کم همتاست. و تو فن مناظره شاید ما نظامی رو داشته باشیم که طبیعتاً در ادب پارسی ما در اون آثار مثنوی های درخشان و رخشنده شون که رخشنده نام واقعی پروین مثلاً، در اون مثنوی های درخشان و رخشنده شون به مناظر رسیدن. اما یه نکته هستش، حالا من میخوام اینم از باب تلطیف فضا بگم، با همه این که ادب پارسی رو کاویده و در سایه سال پدر بزرگی چون مرحوم یوسف اعتصام المرتفع و بزرگانی مثل بهار و مجلست با این بزرگواران با ادب پارسی کاملا معنوسه، به یک معنایشون خانداره. خاندار حالا به یه معنی شد کدبانو به ذهنش تمازنیم که خانه سخنش مال خودشه، همه اینها رو گرفته مجموع برده، اما داره خانداری میکنه. این خانداری در شعر پروین بسیار نکته مهمیه که شاید کمتر بهش توجه شده باشه.
در واقع سخنش مثل معجونیست که از هر طعمی و از هر رنگی و از هر بویی در هزار سال ادب پارسی چیزی رو بر او افسوده، اما آنچه در نهایت به دست آمده شبیه هیچ یک از اونها نیست، شبیه شعر خود پروین.
دقیقاً اون فقط اون نکته که بهار میگه دیگه، میگه بویی و لمحه‌ای از ناصر خسرو. بله. این بوها رو داره، اما در نهایت اون آمیزه ها رو تبدیل کرده به یک شعر متفاوت و تره خانه‌داری میکنه در خانه شعرش و در خانه وجودش و زبانش.
بسیار تعبیر زیبایی است که فرمودین، متشکرم. خسته نباشید شنوندگان گرامی، یک فاصله میطلبیم از اتاق فرمان و باز میگردیم خدمت شما.
روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست، پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی گوژ پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشا که مال زرعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن، تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. پروین به کجروان سخن از راستی چه سود، کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست. قطعه زیبایی بود از زنده یاد بانو پروین اعتصامی، که باز از نگاه یک زن این بار به مسائل اجتماعی پرداخته در این قطعه و قطعات این چنینی که کم نیست. به قول جناب صلاحی هم که فرمودن، گاهی جنبه اجتماعی شعر پروین در سایه حکمتگویی های او گویی مقفول مانده. جناب دکتر امینزاده، درباره رویکردهای اجتماعی شعر پروین بفرمایید و اینکه در آن روزگار آیا از این منظر، از منظر حکمتگویی و از منظر زبان و نگاه تمثیلی وارد حوزه‌های اجتماعی شدن چقدر میتونست تأثیرگذار باشه و چقدر در طول تاریخ میتونه تأثیرگذار باشه؟
در انتخاب بسیار زیبای شما از شعر پروین،
خواهش میکنم،
اشک یتیم را به الماس مثال میزند، با اجازه حضرت عالی و سرور محترم، یک گوشه کوچکی از انقلاب فرانسه را مثال میزنم، برمیگردم به دیدگاه پروین که فرمودید.
بله.
ملکه لویی پادشاه فرانسه در قصر خود موج صدای اعتراض مردم در میدان سن آنتوان را میشنود، از ندیمه میخواهد برو ببین چه خبره. برمیگرده به عرض میرساند که مردم گرسنه‌اند، در میدان جمع شدن، نان میطلبند. گفت خب نان بخورند. گفت ندارند. گفت خب برون کیک بخورند.
عجب.
پروین اشک چشم بیچارگان را نمادی از الماس درخشان سینه پادشاه می داند. و من باورم اینه که پروین، چون بازم تکرار می کنم محصل تاریخ هستم، اوضاع اجتماعی را بیان می کند پروین در اشعار خودش. دامنه مطالعات پروین، وسعت دید پروین از آرزوهای او، اگر اجازه بفرمایید من چند بیتی از قسمتی از آرزوهای این فرهیخته بزرگ را بخوانم.
بله.
ای خوشا مستانه سر در پای دل برداشتن، دل تهی از خوب و زشت چرخ اخزر داشتن، نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن، پیش باز عشق آیین کبوتر داشتن، سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن، تن به یاد روی جانان اندر آذر داشتن، اشک را چون لعل پروردن به خونابه جگر، دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن، هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن، هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن، آب حیوان یافتن بیرنج در ظلمات دل، زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن، از برای سود در دریای بی پایان علم، عقل را مانند غواصان شناور داشتن، گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن، چشم دل را با چراغ جان منور داشتن، در گلستان هنر چون نخل بودن بارور، آر از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن، از مس دل ساختن با دست دانش زرناب، علم و جان را شیمیا و شیمیاگر داشتن. به مناسبت به حساب برنامه شما این کلمه شیمیا هم
صالب توجه. بسیار ممنون، بسیار محترم بود، لذت بردیم. به هر حال گریزی زدید از بحث ما که در این مقطع درباره شعر اجتماعی پروین بود به تغزل پروین، که اون هم دنیاییست و میطلبه که یک برنامه دیگری هم اختصاص بدیم به اون حیطه. جناب صلاحی، شما بفرمایید که آیا این گونه رویکرد به مسائل اجتماعی، نگاه تمثیلی که به نوعی میتوان کلیگویی هم نام نهاد بر او، مناسب احوال روزگار خود پروین و آیا روزگاران پس از پروین بوده است، و در مجموع نظر شما درباره شعر اجتماعی پروین رو میشنویم؟
محضرتون عرض کنم که شعر پروین خب در کلیت شعر اخلاقی و حکمیه. اتفاقا زیبایی شعر پروین به همینه که همونطور که استاد شعر تغزلش رو خوندن، در کنار چنین تغزلی و چنین فضایی یا در کنار اشعار حکمی که عمده آثار ایشون هست و همونطور مباحث اخلاقی و بعضا تعلیمی، وقتی میرسه به بحث اجتماعیات یاور محرومانه. شعری داره اندوه فقر، همین شعری که از سالی فرمودیم به نوع دیگری، و بسیار از اشعار ایشون درد توده مردمه، به خصوص در سالهایی که ملت ایران از یک طرف زیر چکمه های پهلوی بودن، از طرفی خب اون حضیض قاجار رو و اون سالهای پایانی قاجار گره میخوره به این استبداد خورد کننده، و البته مباحثی که اون سالها بوده، قحطی و چیز دیگه، تو چنین وضعیتی پروین در شعر میگه. از طرفی پروین روزگاری رو داره تصویر میکنه که اگر شعری به سرایی ممکنه به سرنوشت میرزاده عشقی یا فرخی یزدی دچار بشی، یعنی لب دوخته بشه، آمپول هوا بخوری، تیر بخوری یا چیز شبیه به این، که حالا در تاریخ هست و استاد اگر مجالی بود حتما میگفتن، دوستان میتونن برن تاریخ ادبیات رو به خصوص از سباتانی ما و از نیمات روزگار ما رو یحیی آریمپور رو بخونن و ببینن چه اتفاقات در اون سالها افتاده. در چنین موقع و موقعیتی هستش که پروین اعتصامی میاد سر وقت قصه شعر سیاسی، و انقدر زیبا و در قالب نصایح مشفقانه اون زمانه رو نقد میکنه، البته در این حال که غیر مستقیم بسیار قاطعانه استبداد زمانه رو نقد میکنه. اون شعر محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت یه توصیف لوکیشن و یه فضا نیست، اون تک تک پرسوناج ها و شخصیت هایی رو که در اون دوره بودن داره نقد میکنه. نمیگه مثلا ایشون سرپاس مختاریه، اما داره نقد میکنه فضای جامعه رو از طبقات مختلف اجتماعی که گرفتار این قصه هستن به دخیل میدونه.
پست ها و مقام هایی که نام برده میشه در اون شعر نمایندگی میکنه یک قشری رو گویی.
دقیقاً. و این خیلی نکته جالبی که پروین حتی اینجا در این شعر محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت که در ادامه هم خب شعر معروفی دوستان میتونن هم مراجعه کنن هم در حافظه زبانی و ادبی و تاریخی ملت ایران محفوظ این شعر، در اونجا ما اینو شاهد هستیم که طنز تلخ داره پیراهنه ها افسار نیستا بله. اما حتی طنز تلخش هم یک فضایی داره که برملا کننده شرایط موجود هست. من این رو فقط میخوام بگم که در واقع شعر پروین ابزاری هست برای ابراز اندیشه هاش، ابزاری هست برای ستم ستیزیش، ابزاری هست برای اصلاح طلبی به معنای مثبت کلمه و اینکه اون روزگار رو داره با نگاه بسیار گیرای خودش میگیره میبینه منعکس میکنه و طالب اصلاح هست از جامعه خودش. دقیقا پروین نمونه بارز و روشن زن هنرمند مسلمان، شاید بگیم بزرگترین زن هنرمند مسلمان در تاریخ ما باشه که به حکم وظیفه الهی و البته انسانیش یاور محرومان و مستضعفان هستش. این قصه که زبان مخاطب رو میشناسه، دردش رو میشناسه، در کنار اون لطف سخنش، در کنار وجه موسیقای کلامش، در کنار لطافت معانی و سبک متین و شیوه استوارش و شیوایی سخنش و همه اینا باعث میشه ما وقتی به شعر پروین رجوع میکنیم با یه شعری مواجه بشیم که در پرنیان سخنش اون شور مردانش گم بشه. من فقط یک نمونه شعر میخونم، نام پروین رو از زیر این فضا اگر شما بردارین شاید خیلی ملتفت نشین که این شعر رو یک در واقع زن گفته. حالا در ادامه عرضم خیلی کوتاه فکر کنم باید صحبت کنم، اما حیفم میاد این رو در واقع ازش به آسانی بگذارم. فرصت هست در یک دو دقیقه این شعر رو بخونیم؟ محضرتون عرض کنم که فقط یک اشاره‌ای داشته باشم که این سخن بین پایه و دیوار که ما در اینجا شاهدش هستیم یک فضای کاملا به قول شما تمثیلیه، اما کسی که این شعر رو در بافت زبانی خودش و در بافت زبانی هم و زمانی خودش ببینه، اون فرامتن‌های تاریخی رو داشته باشه، کاملا متوجه میشه که این در بستر سالهایی که حتی داستان ما که به نوعی داره شکل میگیره، داستان معاصر ما با محمد حجازی و مشفق کاظمی و دیگران هنوز نرسیده به جاهای بعد خودش که نویسنده های مطرق عدوت اجتماعی توفنده میان از سالهای 20 تا 32 که کودتا باشه، یعنی سالهایی که داستان معاصر ما خیلی خموده است و نمیتونه خیلی اعتراض کنه، این واسه اون سالهاست و این نشون میده چقدر این زن شجاعه و چقدر به وظیفه اجتماعیش واقفه. یک مقدار شاید طولانی باشه اما سعی میکنم که این رو بخونم و فکر میکنم برای شنوندگان هم جالب باشه. بایزه استاد عزیزم گفت دیوار قصر پادشاهی که بلندی مرا سزاوار است، هر که مانند من سرف را زد پایدار و بلند مقدار است، فرخم زان سبب که سایه من جای آسایش جهاندار است، نقش بام و درم ز سیم و در است، نقش بام و درم ز سیم و زر است، پردم از حریر گلنار است. که اینجا سیم و زر رو در کنار درم میاره که به نوعی درم رو هم به یاد متبادر میکنه.
بله.
یعنی این سخنانی که بسیار زیبا در کنار بافت زبانی داره گفته میشه. نقش بام و درم ز سیم و زر است، پردم از حریر گلنار است، در پناه منی من است رنج شاه، گر خفته یا که بیدار است، اثر من به جای خواهد ماند زان که محکم ترین آثار است. پایه گفت این قدر به خیش مناس، در و دیوار و بام بسیار است، اندر آنجا که کار باید کرد چه فضیلت برای گفتار است، نشنیدی که مردم هنری هنر فضل را خریدار است، معرفت هرچه هست در معنی است و در این صورت پدیدار است، گرچه فرخنده است مرغ همای چون که افتاد و مرد مردار است، همه سنگینی تو روی من است، همه سنگینی تو روی من است، گر جوی گر هزار خروار است. تو زمن داری این گران سنگی، تو زمن داری این گران سنگی، پیکر بیروان سبکسار است. همه بر پای از ثبات منند، هرچه ایوان و بام و انبار است. رو که اول حدیث پایه کنند، هر کجا گفتگوی
دیوار
است. چقدر زیبا و در این حال، اینجا در این حال که زبان مردانه است، اما اون لطافت زنانه، اون نگاه های ریز زنانه، ریز بافت های زنانه، برای نوجویی در ترکیبات، نوجویی در نگاه، در شعر پروین، حتی در شعر اجتماعیش که شاید آدم احساس میکنه ممکنه به شعر نزدیک شه، بسیار متفاوت و جذاب و زیبا میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. بحث از شعر محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت شد. فکر میکنم یک قطعه موسیقایی هم از این کار آقای علیرضا عصار اجرا کردی که به نظرم قطعه زیبایی شده. بله و بله، بفرمایید
که قاضی نیمه شب بیدار نیست. من در تاریخ به یاد دارم جایی خوندم که امیر تیمور گورکانی وقتی کسی مال باخته میشد، دستور میداد از اون داروغه اون مال گرفته میشد بچش، میگفت برو دزرا خودت بگیر. بنابراین اگر قاضی نیمه شب بیدار بماند، از نگاه پروین اوضاع اجتماعی درست میشه.
درست، بسیار عالی. من طاهری هستم، گفتگو کردم درباره پروین اعتصامی با جناب آقای دکتر سلیمان امینزاده و جناب حامد صلاحی. روز و روزگار خرمی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه
ها. امیدوارم برنامه هایی که از ساعت 6 صبح تا بدین لحظه تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم با سایر برنامه هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن همراه باشید. عرض بکنم خدمتتون که تا لحظاتی دیگر، همچون دیگر روزها، شنبه تا چهارشنبه، برنامه زنده روزانه به مدت زمان 25 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. هاشور رو میتونید از ساعت 10 صبح شنونده باشید. برنامه زنده ضرب سکه رأس ساعت 11 به سمعتون خواهد رسید. برنامه کوتاه سرای معرفت 11:55 به پیشواز اذان ظهر و لحظات ملکوتی اذان ظهر و نیایش میریم که لحظه اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:13 خواهد بود. بعد از اون برنامه زنده رویداد تقدیمتون میشه، گوشه هایی از تاریخ پهلوی. دیگر برنامه کوتاهی است که از ساعت 13:10 به سمعتون خواهد رسید. ویژه برنامه راهیان نور با نام سرزمین ملائک رو میتونید از ساعت 13:15 دقیقه شنونده باشید و آخرین برنامه این نوبت کاری بازپخش برنامه گفتگوی اجتماعی است که از ساعت 13:30 دقیقه به عنوان پایان بخش این نوبت به سمتون خواهد رسید. در این لحظه که به ساعت 9:30 دقیقه میرسیم دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه